بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت روایت مسعدت من الصدقه ما منتقل شدیم یک بحثی که استطرادی بود، کاملا ربطی به مباحث اینجا به طور خاص نداشت، بلکه یک سوال کلی بود راجع به اعتبار منابع رجالی متقدم و عمده ترین منابع رجالی که امروز در دست ما هست، اینها از چه بابی اعتبار دارند و اصلا میشه به اونها اعتماد کرد یا نه، و از چه بابی میشود به اونها اعتماد کرد. خب در اینجا 4-5 در واقع نظریه بود که اینها را بررسی کردیم، بحث تواتر و شیاع و اینها و خبرویت و انسداد. اینا مبانی اصلی است که در این کتب محل بحث، و سخن سر این است که این بزرگانی که عمدتاً عبارتاً از شیخ و نجاشی و کشی هم که از طریق شیخ باز نقل شده، این توثیق و تضعیف های اینها چه مبنایی داره؟ آیا این توثیق و تضعیف ها بر مبنای حس است یا حدس و خبرویت، و این سوال اساسی بود که اینجا وجود داشت. خب الان هم که ما مراجعه بکنیم به اهل نظر و کسانی که در این مباحث حرف و حدیث دارن، خیلی رفت و برگشت وجود داره در اینکه این که میگه ثقتون و ضعیفون، این داره نقل میکنه، خبر میده، شهادت میده، یا اینکه ثقتون و ضعیف اونها یه نظریه است که داره به عنوان خبره و صاحب نظر عرضه میکنه، و برای حل اون مشکلم یکیش این بود که این از باب خبرویته. و هر یک از این دو طرف نظریه، چه نظریه حس چه نظریه خبرویت، برای خودشون هم شواهدی دارن، و همونطور که ابتدا هم عرض کردیم، اگر نظریه حس را بپذیریم و بگوییم که این گفته ها و توثیق و تضعیف ها اخبارات و شهادات، به یک بنبستی میرسیم که خب این اخبار و شهادت ها از چه منبعی داره نقل میشه. اون وقت این مسیر که بیاییم، این راهی که تا به حال تا قبل از این نظریه خبرویت عرض کردیم، همه روی این مبنای حس بود. میگفت که این اخبارات و شهادات شیخ و نجاشی یا از باب تواتر یا از باب شیاعه یا از باب نمیدونم نقل از ثقاته و چیزایی از این قبیل، یکی از اون طرقی که تو نظریات قبلی بود واسه بگیم اخبارها و شهادتها معتبره تا بشود به اونها اعتماد کرد. اما اون چه که در نظریه خبرویت اومد دقیقا در نقطه مقابله، میگه نه، این گفته ها و توثیق ها و تضعیف ها آراء تخصصی اینهاست، یعنی اینا خبره در مسئله بودن و اعمال خبرویت کردن و اظهار توثیق و تضعیف کردن، و مراجعه ما به اونها از باب مراجعه به خبره است، از باب مراجعه به خبره است. خب این از نظر صغروی این محل بحث جدی که اگر اخبار اون اشکال داشت، این دو سه نظریه قبلی داره اون اشکال جواب میده، و اما اگر خبرویت و حدس و نظر اونها باشه، اون وقت گفته میشه که این حدس و نظرها اجتهادات خودشونه، به درد خودشون میخوره، برای دیگران اعتباری نداره، مثل این همه آرایی که مجتهدین در ابواب و مسائل مختلف دارن و اونها هیچ کدام برای غیر مجتهد معتبر نیست. اون وقت این نظریه خبرویت میگه که اگر بخواد بگوییم از باب خبرویته و اعتبار داره، باید اعتبار و حجیتشو به این شکل درست کنیم، یه شبه انسدادی باید اینجا درست کنیم، بگیم ماها الان خبرویت مال مراجعه جاهل به عالمه، که جاهل به خبره مراجعه میکنه. خب ماها باید بگیم که دستمون کوتاه از این خبرویتی که اینها داشتن، اینا به دلیل قرب عهدشون به اون زمان حضور و اون اصحاب و اینکه در دستشون اون اصول و کتابهای قبلی بوده و شواهد و قرائنی وجود داشته که امروز اکثر اونها دیگه تمام شده، ولذا یه نوع خبرویتی دارن که ما به عنوان کسی که اون شواهد و قرائن برای اون اعمال اون کارشناسی دستمون کوتاهه، باید به اونا مراجعه بکنیم. از این باب خبرویت اینها میشه درست کرد.
تو در اون اگه مشتری محرم مراجعه کنه مثلا اشکال داره؟ الان مجتهدی برای اینکه بفهمد که آقای سقه است یا نیست، به آقا مراجعه کرده از باب خبرویت.
بله. فرض کنیم این مقابل. حالا اینم دو مسیر دیگه. یک مسیر اینه که این خبرویت رو ما وقتی میتونیم اعتبار ببخشیم که یا این رو بگوییم که از باب در واقع مراجعه به خبره است که یه نوعی برای ما انسداد وجود داره، یعنی همراه با یه نوعی انسداد میشه، یا از باب اینه که بگیم نه، مراجعه به خبره در عرض شود که شبیه موضوعات میشه. مثلا همینی که شما اشاره میکنید، وقتی میخواد این موضوعی را که حکمش تعیین بکنه به لحاظ خبرویت شونا مراجعه میکنه به اون، میگه اینجوریه، اون میگه اینجوریه، و طبق نظر خبره اقدام میکنن و احکامم را مترتب میکنن. این حالا عرض میکنم این دو تا راهه. پس به این نظری، حالا من یادم نیست که ترتیبا اینجا رو به همین زدم، خبرویت نظری چندم بود؟ مسلک چهارم بود. مسلک چهارم که خبرویته، یه نوع دو دفعه تکرار میکنم، مسلک چهارم که خبرویت هست برای حل مشکل، اولین نکته توجه داشته باشه که این مسلک اساسش با مسالک قبلی فرق داره. مسالک قبلی بر اساس این بود که این گزارش ها همه گزارش خبره، و اون وقت یکی از اون مسالک قبلی میگفت چجوری میشه درستش کرد. این میگه نه، این خبر نیست، این یه نوع حدثه، خبرویته، صرف گزارش از یه واقعی نیست، بلکه خودش داره اعمال یک نظری میکنه. این نکته‌ای که در مقدمه گفتیم. بعد گفتیم که این خبرویت وقتی که به حدس و اجتهاد برگشت و یه نوع نظر برگشت، چجوری میگید حجته؟ جواب این در این مسلک سوم یک از این دو نکته است که یا از باب اینه که این خبرویتی است که یه نوعی انسدادم درشه، یعنی اونای شواهدی دستشون بوده که ما هرگز دیگه اونجور شواهد دستمون نیست، ولذا اینجا ناچاریم از رجوع به اونها، به اون نظر اونها، و نوعی در واقع انسداده، مثلا انسداده در بحث خبرویته. بعد از انسداد میگه که شما مراجعه میکنید به عالمی که در همون حدی که میتونه برای شما تولید ظنی بکنه، بالاخره حرف اونها بهتر از حرف دیگران نیست که اون شواهد و اصول و کتاب ها دستشون نبوده. یا از باب اینه که میگیم حجیت این خبرویت مثل خبرویت در موضوعات، در موضوعات مختلف آدم ها به خبره مراجعه میکنن، طبق اونم اقدام و عمل میکنن. مثلا حالا این عرض شود که این معامله کرده، این که این مقبول شده یا نشده، مثلا معیوبه یا معیوب نیست، یا میخواد یه چیزی رو قیمت بکنن، تقسیم بکنن در ارث، اینا مراجعه میکنن به یک کسی که مقومه دیگه، اون به عنوان خبره نظرش رو عمل میکنن. اینجا هم لازم نیست دیگه کسی خودش حتما بره صاحب نظر بشه، نظر اون خبره رو عمل میکنه. مراجعه به قول لغوی و قول رجالی از باب مراجعه به خبره در موضوعات.
تو میشه یه اشکال به این نظر خبرانیت که اشتهاد هم زمان میشه خبرانیت، یعنی امر بسیط بوده، چطور الان بحث رجالی بحث اشتهاد؟
بله، حالا این
بحث
بله. بله بله، عرض شود که این نکته که اینجا مطرح شد، این طریق دومی که اینجا مطرح میشه اونه که اون خبرویت در موضوعات محض همونطوره، لازمه به اجتهاد نیست، مجتهد هم میتونه به یه خبره مراجعه بکنه، اون در موضوعاته. اما در مسائلی که در طریق احکام قرار میگیره، این روش دوم خیلی معلوم نیست معتبر باشه. بله دیگه، همون توسط در اجتهاده که اونو ما قول هم دادیم که آینده اونو بحث میکنیم. میخوام بگم اون به این سادگی نیست. تو موضوعات میگه به خبره مراجعه بکن، لازم نیست خودت بری تحقیق بکنی حتی اگر میتونی. اما اون چه که مربوط به احکامه و در طریق اثبات احکام قرار میگیره، این معلوم نیست که به این سادگی نیست و بحث های اساسی داره، همون توسط در اجتهاد و اینها داره. بنابراین مسلک چهارم شد خبرویت، و اعتبار این خبرویت هم به یا این است که میگیم اینجا چون حالت انسداد داریم، ما این خبره ها غیر از این دیگه خبره ای نداریم، راهی جز این نداریم که به اینا مراجعه بکنیم، یا اینه که از باب حجیت خبره در موضوعات و مسائل مختلف مراجعه میشیم. این راه دوم در این مسلک گفتیم نه، این خبرویت در موضوعات نیست، این توی مسائلی است که در طریق اثبات احکامه، و این اون وقت حسابش از موضوعات جداست. خبرویت توی چیزی که شما را به حکم میرسونه، این خبره اما اجتهاده، و اون نمیتونید، اگر راهی میتونید خودتون پیدا بکنید به دیگری مراجعه بکنید، مگر اینکه بله بگید انسداد که میشون روش اول. این بحث خبرویتی که اینجا وجود داره. حالا ببینید عمده اینجا در این مسلک چهارم که خبرویت، اون بحث صغروی قصه است. در بحث خبرویت دو بحث داریم دیگه، یک بحث صغروی است، بحث کبروی است. اینی که الان عرض کردیم در کبروی و اعتبار و حجیتشه که گفتیم دو تا راه داره، مطالبشو گفتیم. اما از نظر صغروی، حالا بالاخره این چیزایی که شیخ النجاشی میگن اخباره یا حدس و اجتهاد و خبرویته، این ما نظرمون اینه که هر دو، و اینا تلفیقی از، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، تلفیقی از اخبار و حدس و اجتهاده، و در یک مواردی که مربوط میشه به اشخاص برجسته تر و ممتاز تر، اینا دیگه اجتهاد و خبرویت نیست، اینا داره همون شیاع را، اون امر خیلی منتشر را دارن گزارش میدن. و یه مواردی هم که حالا تو اشخاص کمتر شناخته شده یا در اشخاصی که اختلافاتی پیرامون اونها وجود داره، در این نوع موارد یه نوع حدس و اجتهاد هم درش وجود داره. این اون فرمولی که طبیعی تره اینه، و اصلا اینم یه قانون اجتماعی هست. یکی از دوستان عرض میکردم که یه قانون اجتماعیه، شما الان عرض شد که اگر بگید که توی جامعه پزشکان، بگید که پزشکان مثلا دو سه نسل قبل چجوری بودن، تو جامعه پزشکی یا جامعه مهندسین یا جامعه نمیدونم تعمیرکارا، همین تعمیرکارای ماشین مثلا، حالا ما که حالا دیگه سالها خیلی چی نداریم، ولی مثلا 10 سال قبل که تو تعمیرکاری ماشین رو مثلا چینا داشتیم، مثلا تو فضای اینایی که تعمیرکار بودن، مثلا میگفتن این حاج کذا حاج کذا، مثلا 7-8-10 تا اینا مثلا چی بودن، نسل قبلشون هم مثلا یه اسمی ازشون میبردن. این قانونه که توی جامعه‌ای که با یه کاری و خبرگانی و افراد مرتبط با اون موضوع سر و کار دارن، خب در اون طبقه متصل به اونها تقریبا یه جمع زیادشون به شکل خبری و حسی همه میگن این خوب بود، اون ضعیف بود، این متوسط بود، اینجور بود، اینجور. 50 تا مثلا تعمیرکار مثلا چی بودن، تو نسل بعدش میگن بله این 10 تاشون آدم های خیلی واقعا چیزی بودن، چند تاشون مثلا متوسط بودن، چند تا آدمی بودن که مثلا خراب میکردن میرن. این تو نسل اول تو اون جامعه ای که مرتبطه با اون شأن و کاره، غالب حرفاش اخباره، یعنی چیزاییست که خودشون دیدن یا انتشار داشته تو اون جامعه، همه اینجوری میگفتن. شما هرچی این نسل به نسل بیاد این طرفتر، از حسه اخبار میاد کم میشه، حسه حدس و اجتهاد بیشتر میشه. حالا اگر ما خبرویت هم یه چیزی ما قبل اجتهاد بگیریم، که آدم حدسش هم اینه که یه چیزی خبرویت یه چیزی قبل از اجتهادمون معناست، یا اجتهادات بسیطه اولیه است، اینجور بگیرید، شما اینطوره که راجع به مسائل مربوط به اون فن و صاحب نظران مربوط به اون فن تو اون جامعه ای که اهتمام به اون مسئله داره، در اون نسل اول و متصل به اونجا، حرفایی که میزنه که این اینجوری بود، اونجوری بود، اونجوری بود، این مستند به یک گزارش‌های خامه، گزارش‌های نابه، زلا نابه، حالا خام بگیم یا گزارش‌های نابه که کمتر دستکاری شده، حالا مستقیم یا از اون جو و فضا و شیاع موجود نقل میکنه. اونتا خب هرچی بگذره، در صورتی که اهتمام به اونم دارن و میخوان هم حفظ و ثبت و ضبطش بکنن، بگذره مثلا تو پزشکی، مهندسی، دانشمندان، اینا اینجوریه، حالا تو یه چیزای دیگه اصلا قطع میشه میره دیگه، ارزش نداره که بمونه، اونجایی که ارزش داره توی نسل بعد که بیاد اون اخبارها یه خورده مثلا میاد کمتر، بیشتر جای اظهار نظر میشه، یعنی طرف حرف اونو شنیده، اونو شنیده، شواهد جمع میکنه، میگه این حالا اینجوری اونجوری. هرچی بیاد این طرفتر به سمت خبرویت و بعدم دیگه کاملا اجتهاد حرکت میکنه. این قانون اجتماعیه که در یک جامعه مرتبط با یک فن و موضوع که اهتمام به این شناخت صاحب نظران اون داره، اینجور جامعه‌ای با این قیودی که عرض کردم فرض بکنید، این چنین جامعه‌ای وقتی که هرچه به اون عهدی که میخواد پیرامون اون صحبت بکنه نزدیکتر باشه، حرفا اخباریه، هرچه بیاد این طرفتر مبتنی میشه بر شواهد و اعمال نظر. مثلا الان بخوایم مثال بزنیم راجع به خود حوزه، مثلا حوزه قم وقتی که حالا در فصل جدیدش تأسیس و مرحوم عاشقی آمدن، خب ابتدا مثلا 20 نفر 30 نفر 40 نفر همراهیشون بودن، بعدم شد تو اواخر عمرشون حالا پایین هزاره، حالا میگن 300 400 500 نفر مثلا بودن. حالا راجب اون آدما وقتی بخوایم آدم بررسی بکنه، قاعدتا در اون نسل اولی که راجب اونا میخوان حرفی بزنن، غالبا مستند به گزارش هاست. هرچی بیاد این طرفتر دیگه یه حالت خبرویت و حدس و اجتهاد پیدا میکنه. این قاعده ایست که وجود داره. اون وقت با یه چند نسل که بگذره قاعدتاً یعنی سه مرحله داره. یه مرحله‌ای که عمدتاً اخبارات، مثلا اون کتاب‌های اولی که راجع به رجال بوده عمدتاً، نه اینکه مطلقا. یه بخش میانی که بیاد این طرف در حالت ترکیبیه، یعنی حرفایی که میزنن یه بخشش هم اون اخباراته، یه بخشش هم داره اعمال نظر و حدس و اینها میکنه. از اون مراحل هم که بیاد جلوتر میشه حدس و اجتهاد دیگه. ما تو رجال هم باید قاعدتا اینجور باید بگیم، یعنی من حدسم اینه، حالا این تئوریه دیگه، بر اساس همین قانون اجتماعی حدسم اینه که تو اون کتاب هایی که غالبا از دست رفته، تا 500 تا مثلا گفتن که جزوه هایی بوده که راجب ربات، مثلا حرفای ائمه رو راجب ربات، یا حرفای آدمایی که دیگه کاملا معتبر بودن راجب ربات دیگه، اینا رو جمع کرده بوده. اونا علل اصول عمدتا اخبارات بوده. اخبار از کی؟ اینکه امام از زراره تعریف کرد، اون از یا راویای دیگه از اون راویای دیگه مثلا اینجوری حرف زدن. این مرحله اوله که مثلا شاید بگیم یه قرن داره نقل میکنه و مستند بوده یا به شیعه مستند بوده. مرحله میانی همونیست که دیگه کشی و شیخ و نجاشی اونا هستن، که هم به شکلی اون کتابا دستشون بوده، هنوز شواهد تا حد زیادی موجود بوده، این ارتباط اینقدر قطع نشده بوده. این مرحله میانیست. و بعدم مرحله متأخره که میاد دیگه علامه و نمیدونم شهید و اینا، تا برسه مجلسی و عصر ما. این عصر بعد از این رجال، کشی و شیخ و نجاشی اونها، قاعدتا دیگه هر که هرچی میگه اگر چیزی میگه که تو اون کتابای قبلی نیست این دیگه اجتهاده، چیزی میگه که تو کتابای قبلی نیست این اجتهاداته. از اون قرن ششم هفتم به بعد دیگه چیزی اگر میگه که تو کتابای قبلی نیست این اجتهاداته، حدس و خبره از بعیده دیگه اتصال به منابع خبری غیر از این کتب داشته باشه. اونی که قبل از اینا دوره اول بوده اون علل اصول عمدتاً اخباراته. حدس اینه که تو کتاب‌های شیخ و نجاشی به عنوان یه دوره میانه در این سه مرحله کتاب‌های رجالی یه دوره تلفیقی از اخبار و حدسه، تلفیقی از این دوتا هست. پس ما میگیم که از یک منظر عام و کلی ادوار کتب رجالی از یک منظر خیلی عام به سه دوره کلی تقسیم میشه. یک دوره قبل از کشی و نجاشی، یعنی دورهای معاصر با معصومین و عصر حضور، اون دوره ما باید بگیم دوره اخباراته، اون اصول پوستتا و کتابها و جزوه هایی که بوده اونا مستند به یا روایتی از امام درباره روات بوده یا گواهی دیگران درباره رواتی دیگر یا مثلا شیائی که وجود داشته، اینجور چیزاست. این دوره اوله. دوره دوم یا دوره همین کشی و شیخ و نجاشی و از این قبیل دیگه، اون قرن مثلا 4 و 5 به حساب میاد. عرض شود که این دوره میانه است. بعد از قرن 5 یعنی 6 و 7 اونا بیاد دیگه تا آخر، این دوره متأخره. اون دوره اول اخبارات، دوره متأخرم هرچه تو قبلی ها نیستا با این قید چه حدس است و اجتهاد خودشونه، مثل اینی که آقای خویی میگه، ممقانی میگه و حتی علامه میگه و کسی دیگه میگه، اجلسی میگه، شهید میگه، اینا اخبارات نیست، انشاءات، یعنی حدس اجتهاد، اونا هم اخباراته. این دوره میانی که خیلی محل بحثه که آیا اینا خبره یا خبرویته، به نظر میاد هر دوش وجود داره، همونی که اون قبلا هم میگفتیم. در اون سطوحی که آدمهای شناخته شده پر حدیث پر روایت اینجوری باشن قاعدتا دیگه اون حدس و اجتهادی در کار نبوده، اون همون شیاع و اینا رو داشته نقل میکرده و نسبت به دیگرانی که در اون سطح نیستن یا محل اختلاف بوده اونجا قاعدتا تجمیع شواهد کرده و خود او به یه اطمینانی رسیده. ما نظریمون در، یعنی حدسمون، حالا توهم تصوری که اینجا وجود داره اینه که این که گفته شده که ما الان سه مسلک رو چهار مسلک رو تا حالا طی کردیم، یکی این که آقا این حرفا از همه به تواتر مستنده، دو این که به شیعه مستنده، سه این که به یک مجموعه قرائن و شواهد اون شکلی مستنده، چهارم هم این که خبرویته، پنجم هم که حالا اشاره قبلا هم کردیم میشه انسداد، پنجم هم انسداده. ما عرضمون اینه که همه اینا یعنی اقوال رجال کشی و نجاشی و شیخ، همه این پنجتا متفاوته و حتما هم به این کتاب ها ما باید اعتماد بکنیم. یه جایش به خاطر اینکه در حد تواتر بوده، واقعا توی افرادی ممکنه مثلا زراره چی در حد اصلا تواتر از شیعه اینا بالاتر باشه که این خیلی کمه. یه جایی اون مسلک دومه که شیعه با اون قیودی که گفتیم که اینم خیلی کم نباد باشه، یعنی تو جامعه متخصص علمی مهتم به مسائل حدیث و اینها اونه. یه جایی اون سومه که همون قرائن و شواهد اونها باشه، یه جایی هم دیگه حالت خبرویت و حدس و اجتهاد داشته و ممکنه در یه جایی هم واقعا حالت انسداد ما داشته باشیم که الان اگه به حرف او مراجعه میکنیم برای اینکه تو این مجموعه فعلا بهترین کسی که میتونه حرف بزنه اینا هستن، دیگه ما کسی نداریم. این عرض شود که در واقع یه نوع مسلک ششمی است، یعنی و مستند به همون قانون قانون نیست که میگفتم، یه قانون اجتماعیه، طبیعی هم هست، آدم حدس هم میزنه، یه مجموعه جامعه متخصص مرتبط با یه چیزی ابتدا همه حرفاشون مستنده به یه چیزای حسه و نسبت به بزرگان اون بخش هم حالت شیاع داره دیگه، اصلا شناخته شده، اصلا سلسله سند نمیخواد. یه بخشایش میاد نه، یک حالت دیگری سند میخواد. هرچه این فاصله بگیره از اون طرف این سمت میاد، به سمت حدس و اجتهاد میاد. و عرض شود که این و خبرویتی هم که اونا داشتن، باید بگیم خبرویتی است که از ما قوی تره، یعنی ما اینجا از باب مراجعه عالم جاهل به عالمه، ولی نه اینکه حالا هیچ جنش خلافشو گفت. بله یه جایی هم ممکنه ما یه جور شواهد قاطعی پیدا بکنیم که این خبرویت برای ما خیلی ارزش نداشته باشه، ممکنه، ولی علل اصول اون خبرویت سطح بالاتری داره. این جنبندی ما در این مسئله است، گرچه حالا میشه کار کرد راجع به این مسئله، اصلا کتاب مقاله اینا هم حالا اینجور به تدریج آدم چیزای بیشتری هم رو میبینه، ولی جان کلام همین است که عرض کردیم دیگه، که اینجا این 4-5 نظریه وجود داره و به نظر میاد که همه اینها فل جمله درسته و هیچ کدام هم بل جمله درست نیست. اینکه کسی بیاد بگه هر چه شیخ و نجاشی گفته این خبرویته، حالا بعضی خیلی رو این رفتن جلو، خیلی بعیده، خیلی چیزاش واقعا خبرویتی نیست. حداقل 50 تا 100 تا از این روات میشه بگی که آدم مطمئنه که حرفاشو مستند به شیعه. این که بخواد از اون طرف هم همه اینا بگه خبره نه خبرویت، اینم اون طرف هم انسداد، کسی بیاد بگه که هیچ کدوم اینا هیچ اعتباری نداره و یه انسداد مطلقی ما اینجور چیزی نیست، از اون طرف هم یک درون مایه انسداد توی بخشی از اینا حتما وجود داره که به خاطر اون ما الان یه جاهلی هستیم که چاره‌ای نداریم تو اینا به اقرب زنون مراجعه بکنیم. البته راجع به انسداد مسائل فنی خیلی بیشتری است که دیگه حالا من نمیپردازم. پس جمع میکنیم سخن را تا اینجا که حداقل در این مبحث اعتبار این کتب روایی و پاسخ به اون سوالی که مطرح بود، 5 مسلک وجود داره. مسلک 1 تواتر، مسلک 2 شیا، مسلک 3 همون قرائن و شواهد اطمینان آور، و مسلک 4 خبرویت و حدس و اجتهاد، و مسلک 5 هم انصداد. مسلک 6 در واقع اینه که ما واقع بینانه بر اساس سیر تطور شناخت بزرگانی یک علم و دانش قائل به یک نوع تفصیلی بشیم. این 5 مسلک و این هم به احتمال بسیار زیاد تفصیلی است که در اینجا وجود داره. و حالا اون که گفتم هر کسی یه شواهدی از اینا چی میکنه، مثلا اونایی که میگن این اخباره، میگن آقا این که محکم داره میگه ثقتون چی، اونا خبره اصالت الحس رو چی میکنن. آره این هیچ چیز جامعی نیست، مثلا یه جایی داره که یه جایی گفتن آقا اینه که خبرویت، همین کتابی که آقای عزیزاده برای ما آورده بود چی بود کتاب؟ حجیت آرای رجالی ایشون آورده بودن، منم دیشب همجور تورقه همش رو دیدم. حالا چیز خیلی قاطع محکمی تو این نیست. مثلا اینجا میگه که مثلا یه جایی داره نجاشی شیخ میگه اینجوری گفتن و فیه نظرون، این معلوم میشه که خودش داره اعمال نظر میکنه. و اصلا این که میگه ثقتون ضعیفون بدونی که هیچ جایش نقلی بکنه، این معلوم میشه که نظر خودش رو اعمال کرده، یه حالت فتواییه تا این که بخواد داره خبر میده. خب یه شاهده این فل جمله، اینم درسته، ولی از اون طرف آدم میبینه که یا آدمای مهمی وجود دارن که وقتی او داره میگه ثقتون و اینها، دیگه این حتما مستند به شیعه. حالا همین کتاب خیلی تاکید داره، میگه که اصلا نوع این گزاره‌ها گزاره‌های اخباری نیست، گزاره‌های انشائیه، یعنی اظهار نظره. ولی خب از اون طرف هم یه شواهدی برش وجود داره. خیلی شواهد قاطعی بر اخبار یا خبرویت، حس یا حدس وجود نداره، هر کدام به یک شواهدی مستنده. ولی به نظرم هیچ کدام اونا رو نمیشه در حد یک چیز قابل اعتمادی که قصه رو ببرد و یک طرفه کنه بره جلو. اونی هم که ما میگیم بازگشت به یه نوع قانون حاکم بر این اجواء تخصصی است در میان متخصصان اونها. ما یه قانون جامعه شناختی اجتماعی رو داریم میگیریم و میگیم اینجوری باید باشه. یعنی ما الان اصلا از منظر این که بگیم او اینجا گفته که مثلا نقل کرده، اینجا گفته فیه نظرون، اینجا اینجوری گفته، اونجوری گفته، پس اینجوری، یا از منظر اصالت الحس که وقتی چیزایی که علل قاعده محسوسه، وقتی کسی نقل میکنه علل قاعده داره از حس نقل میکنه، نه اینکه نظر میده. اون قاعده هم خیلی قاعده قویه در نقطه مقابله. ما میگیم این تضارب ادله و شواهده. یه شواهدی داره، اگر بحثای میخواستیم رجال اینجا بگیم حتما مثلا 10 تا شاهد میآوردیم که این حسه، 10 تا شاهد میآوردیم که این حدسه، ولی حالا ما اجمالا ازش گذشتیم. ولی به اختصار و اجمال بگیم که اون شواهدی که اقامه شده چندان قانع کننده برای ما نیست ذاتاً، ضمن این که یه نوع تفاوت و تعارض بین اون شواهد هم هست. ما از منظر دیگری که حدس و گمانهای مبتنی بر یه قواعد جامعه شناختی و تطورات اجتماعی داریم میگیم، تطورات اجتماعی از همین قبیل است که گفتم، تو جامعه پزشکان، جامعه مهندسان، روات، مهندس، اینا همینطوره که نسبت به بزرگان اون فن و چونها یه حالت اعتماد و اطمینان اونجوری داره و سینه به سینه گشته است و شیا داره، منتها هرچی بیاد جلو این شیا و این حرفا ضعیفتر میشه، بیشتر حالت تکیه بر قبلی ها میشه. یه جایی هم که اختلاف و بحث و شواهد دیگه بوده اومده یه اعمال نظری هم کرده. و عصر کشی و نجاشی رو ما اون عصر میانی تو این قانون تطور اجتماعی به شکل خاصی که میگیم هست. یعنی ما نظریه ششم یه خود اومدیم بیرون از این شواهد نقلی و جر و بحث های چی، میاییم از منظر یک تطور اجتماعی بحث را مطالعه میکنیم. این از همون جاییست که مطالعات اجتماعی و علوم انسانی اونا میتونه بیاد رو نوع نظر شخص و اجتهاد و اثر بگذاره. این همونیست که تو مقدمات اجتهاد یک هفته بحث میکردیم، تو 30 و چند تا مقدمه، یه مقدمه این بود که علوم مؤثر، ما میگفتیم علوم مؤثر به یه معنای خیلی علوم کاملا مؤثر مستقیم، همون 2-3 تاش که آقای خویی گفتن، اصول است و رجال و ببنده برو. ولی به یک معنا نه، خیلی از علوم مؤثر در اجتهاده، از جمله علوم اجتماعی انسانی. الان دارم نشون میدم این مسئله را. یعنی ممکنه یک رجالی یا فقیهی بیاد بگه بر اساس این قاعده اجتماعی من دیگه اطمینان دارم که به این شکل تطورات اجتماعی رخ میده، و بر اساس اون نظریه ششم که یک نوع تفصیل بین این هاست کسی بپذیره. نه، ما این بحثمون این تطور اجتماعی و سیری که داریم میکنه تو چیزای نقلیه دیگه. نه حالا به چیزایی که حالا نه، این بحث اینه که متفکران این چه وزنی داشتن، چه حالتی داشتن، نمیدونم صاحبان خبرویت اینجا چی بودن، کجا بودن، اینجور چیزای نقلی و تاریخی. نه،
اما اگه بخوام اولویت بندی کنم، یعنی اگر مثلا حالا اینا رو بذارم جلو، ما حالا من بسم الله بگیم شروع، باید بخششو که تواتران هست مثلا ما 50 نفر رو مثلا جدا کنیم، باز ممکنه 200 نفر با شیعه مثلا جدا کنیم، بقیه رو باید اصالت رو حس بذاریم مگر جایی که قرینه داشته باشیم بر حد. یعنی باز ما یه اولویت بندی باید بکنیم.
بله البته، بله بله، یه جایی واقعا جایی که حالت تردیدی چیزی اونجوری هست دیگه، حالت اصالت الحس تا حدی هست، ولی نه به اون محکمی که اصالت الحس رو جاری میکنم، ولی تا یه سطحی هم اونجوره. یه جایی هم دیگه آدم میفهمه که نه، این دیگه اعمال نظر است و مثلا اینها و شواهدی پیدا میکنه که اینا اعمال نظره. حالا این که دیگه اجمالا قصه از این قراره، ولی به هر حال تو این بحث ما برخلاف اونی که همین کتابی که الان گفتم و برخلاف اونی که حالا به کسانی نسبت داده میشه خبرویت و کمم نیست، ما حسه اخبارات مستند به تواتر و شیا و قرائنی که آدم مطمئن اگه ما هم بودیم همونا چی میکرد، این حسه اینو کم نمیدونیم واقعا. آره ولی حسه، آره حسه اخباری و گواهی هایی که مستند به شیاء و اطمینان آوره، این حسه کمی نیست. یعنی واقعا تو جمع زیادی از این آدم وقتی کشی و شیخ و نجاشی همه یک دست دارن یه چیزی میگن و اونم تو اون جامعه‌ای که به اینا اهتمام داشته، فاصله زیادی هم که نیفتاده بوده، کتابایی هم که دستشون بوده، آدم مطمئنه که دارن مستند به اون شیا داره میکنه. حتی اگه نظرم بده، حالا اینو میخوام بگم، حتی اگه بگیم ظاهر این یکی از حرفایی که به این آقا میشه زد، اینی که ظاهر اینا اگه اظهار نظرم باشه، آدم میدونه که اظهار نظرهای مستند به شیاه. این جمله ذهنتون باشه، یعنی حتی اگه بگیم بله ظاهرش داره فتوا میده، نظر میده، ثقتون ضعیفون، ولی آدم میدونه این دیگه اعمال چیزی نشده، این نظریه که ناب مستند به همون شیاه، اون اشتهار وسیعی است که اونجا بوده، خیلی پایینه. بله یعنی اینجوری، یعنی حدسه که درسته هم قبول کرده ولی در عنوان نظر خودش داره میگه، ولی این نظر مستمس فتواییه که مستند به روایت معتبری است که وارد شده و عین اون داره فتوا میده. صلی الله علیه.